حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة 18 تفسير سورة كهف آية 27. پایان داستان اصحاب کهف رسیدیم، و ولیکن این آیه بیانگر این است که از آیات کتاب پیامبر بر امت تلاوت کن که سنت الهی و احکام الهی و آیات الهی هیچ گونه قابل تقدیر و تبدیل نیست، تغییر و تبدیل پذیر نیست، و انسان ها هم در جامعه بشری پناهگاهی و ملجعی و مرجعی جز خدا ندارند. اصحاب کهف هم همینطور بودند که به هر حال داستان اینها و معجزه اینها و راهنمایی هایی که خداوند برای اینها کرد و داستان اینها و قصه اینها ماندگار تاریخ شد و در مهمترین کتاب آسمانی آمد. در کتاب‌های تورات و انجیل و زبور داوود به این داستان پردازش نشده، چرا که این داستان در زمان مسیحیت و بعد از نزول تورات صورت گرفته است در کشور روم امروز، و پادشاه جلاد و ستمگری به نام دقیانوس داشته که اینها شش وزیر داشته که این شش وزیر کسانی بودند که وضعیت حاکمیت رو که دیدن هجرت کردند. حالا آیه رو بخونم بعد ادامه تاریخ رو بپردازیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تلاوت کن آنچه وحی شده است به تو از کتاب مربیت. اینجا این تعبیر کم هست در قرآن، من کتاب ربک، و به پیامبر خطاب کند باید تلاوت کنی آنچه که وحی شده است از کتاب رب. یعنی نمیشه بعضیشو تلاوت کنی بعضیشو تلاوت نکن، همه آنچه که وحی شده است، تمام آنچه که وحی شده است به تو همه رو ابلاغ کن و همه رو اعلام کن. تلاوت زمانی است که پیامبر الهی کتاب را برای آشنایی امت، کتاب را می‌خواند و احکام را بیان می‌کند. این کتاب، کتاب وحی الهی است، کتاب تلاوت که پیامبر برای امت انجام می‌دهد. این کتاب، کتاب تربیت است، از جانب رب آمده است. بیان نمی‌کند من کتاب الله، از کتاب خدا بخوان. کلمه رب رو می آورد که برای همگان معلوم بشود که نقشه راه تربیت احکام این کتاب است. بعد بیان می کند لا مبدل لکلماته، تبدیل برای کلمات این کتاب و این کتاب تربیتی نیست. لذا در روایات بیان شده حلال محمد و حرامه، حلال و حرام الی یوم القیامه. این احکام ثابت است. اگر گاهی ما میبینیم یک حکمی رو حکم ثانوی میدهند برای اضطرار است، ولا حرمت شراب مثلا، حرمت ربا الی یوم القیامه، وجوب نماز، وجوب روزه، زکات، خمس، همیت الی یوم القیامه، کسی حق تغییر و تبدیل ندارد. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، یا مصلحت نظامی که در کشور ما هست، یا خبرگان رهبری، اینا حق تغییر احکام خدا، واجبات و محرمات و مستحبات رو ندارن. اینا برای اون جاهایی است که مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی حکومتی رو بررسی میکنن، قوانین رو تصویب میکنن، مثلا برای راهنمایی رانندگی. مثلا برای نظافت شهر و رعایت حدود قوانین زندگی شهری در پارک‌ها در جامعه. بعد بیان می‌کند ولن تجد پیامبر نمی‌یابی من دونهی غیر از خداوند پناهگاهی. غیر از خداوند پناهگاهی نیست، ملتحدا از کلمه لحد است. لحد به قبر اطلاق می‌شود، چون قبرم به معنای پناهگاه است. القبر و صندوق العمل. به هر حال در قبر چیزی که به درد می‌خورد عمل و ایمان انسان است، ایمان و عمل صالح. پیامبر وحی رو انجام بده و غیر از خدا پناهگاهی نداری، یعنی وظیفه رو انجام بده، هیچ کمش نگذار. احکامم به خواسته افراد قابل تغییر و تبدیل نیست. کما اینکه گاهی به پیامبر میگفتن که شما این چنین کن، بتای ما رو احترام کن، ما هم چیکار میکنیم. خداوند فرماد احکام ثابت است و پناهگاه تو، مرجع تو، ملجع تو فقط خداوند است. ما هم عبرت بگیریم که در همه رویدادها، در همه بنبستها، در همه اختلافها مرجعمون و ملجعمون و پناهمون و حل کننده اختلافمون فقط نقشه راهی باشد که خداوند بیان کرده به وسیله انبیاش، به وسیله کتابهای آسمانی. غیر از این راه رو نرویم. اصحاب کهف همین مسیر رو رفتن. لذا روایتی از امام صادق علیه السلام که علی ابن ابراهیم قمی، این مفسر بزرگ صدر چندین قرن قبل، اینها رو بیان کرده، روایتی رو نقل میکند. مضمون این روایت رو عرض کنیم. در زمان پادشاهی و گردنکشی کشور مصر که دقیانوس در اونجا حاکمیت داشت، پادشاه بر در دروازه شهر بت‌هایی را آویز کرده بود و هر گروهی که می‌خواست ورود و خروج داشته باشد بهشون اعلام می‌کرد باید اینجا تعظیم کنند در مقابل بت‌ها و سجده کنند. اما این گروه با ایمان که نقل کردن 6 تا از وزیرای دقیانوس بودند و اینا جلساتی داشتن برای امور کشور، هر دفعه خونه یکی از اونها بودن. یک روزی اومدن به قصد سید و سیادی و شکار از شهر بیرون شدن و به چوپانی برخورد کردن. چوپان هم به خداوند یگانه روی آورد و به هر حال این چوپان طبق روایت امام علی علیه السلام ایمان آورد و همراه اینها گوسفنداشو به صاحبان داد و خودش و سگش همراه اینها حرکت کردن و آمدن تا به اون غار مشهوری که بیان شده است رسیدن و در اونجا مسائلی رخ داد که بیان کردن در کنار اون غار درختای میوه بود، امکانات بود، سبزی بود، آب بود، امکانات زیادی بود و اینها استفاده کردن از اینها و بعد رفتن داخل غار و در اونجا به خواب رفتن. خواب بر اونها مسلط شد، سالها در خواب بودن و کسی هم از اونها اطلاعاتی نداشت. سگ این چوپانم در دهانه غار خوابید. هر کاری هم به سگ میکردن که با اینها نیاد به او نمیتونستن مسلط بشن. از یه جام ترس داشتن که این سگ سر و صدا کند و دیگران مطلع بشن. به هر حال سگ حاضر نشد و نشانگر این بود که خداوند به این سگ مأموریت داده در لب غار کمین کند و پاسداری کند و کسی وارد غار نشود. ولی اونها از اسرار این سگ و هدایت او در پشت پرده به وسیله الهام الهی خبردار نبودند. تا اینکه در این روایت بیان شده، تا اینکه اینها بیدار شدن و آمدن به داخل شهر رو و بعدم این جریان معلوم شد و پادشاه، خب بعد از 309 سال عوض شده بود، یه پادشاه با ایمانی بود. پادشاه که به گوشش رسید چنین اتفاقی افتیده و یک نفر وارد شهر شده این چنینی، خودش با عده ای از وزرایش حرکت کردن به طرف کاخ. اون یک نفرم که وارد شهر شده بود اونم همراه اینها بود. به در غار که رسیدن، خب سگ کاری به اون نداشت، آشنا بود، وارد غار شد، به اینها گزارش داد. اینا ترسیدن که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد، فکر میکردن همون پادشاه جبار است. بعد متوجه شدن و به هر حال از خدا مرگشون رو خواستن و به هر حال از دنیا رفتن. اون پادشاه گفت اینجا مسجدی بساز. این یک روایت که اجمالا مقداری از مطالبش عرض شد. و اینها هم که اومدن در غار خیلی وحشت زده بودن، نگاه که به اینها میکردن. در حدیثی از امام علی علیه السلام حضرت هم بیان شده از خلاصه یدون این است که اون شش نفر در یکی از سالها که روز عید بود و فرماندهان بزرگ لشکروی کشوری در روز عید در اطراف پادشاه جمع شدن، جلسه پادشاه اداره میکرد، یک دفعه در بین جلسه فرمانده یا فرماندهان اعلام کرد که ایران وارد مرز کشور روم شده است. پادشاه اونقدر ترسید و ناراحت شد که تاج از سرش افتاد. یکی از وزیرا که تملیخا اسمش بود در دلش گفت این فکر میکرد که خداست، خدا که نبود اونقدر بترسه که تاجش از سرش بیفتد از ترس. این رو گفت در دلش و بعدش روز بعد در منزل یکی از اینها جلسه بود. هر دفعه جلسه تو منزل یکی از این شش وزیر بود. نوبت تملیخا که بود غذای خوبی تهیه کرده و خودش دست به غذا نزد. همه در دلشون چی افتاد که چرا او خودش از غذا نمی خورد؟ جواب داد مطلبی در دلم افتاده که مرا از غذا و آب و خواب انداخته. گفتن بگو. گفت من در این آسمان بلند بی ستون، این خورشید و ماه و به هر حال اشاره به آیات و افقی الهی کرد و رفت تو بحر اصل وجود که خداوند است. تا اینجا چه کسی به من یاد داد که از مادرم این گونه شیر بنوشم و تغذیه کنم و مرا پرورش داد؟ همه فهمیدن که به هر حال این دنیا یک مدیر و مدبری داره غیر این پادشاه دقیانوس جبار. همگی سخنان او رو با اخلاص ادا کردند و برخواستند، بر پای او افتادند و بوسه زدند و خدا ما رو وسیله تو از دلالت نجات. تملیخا بلند شد و باغ و خرمایی داشت فروخت و پول و برداشت و سوار بر اسب‌های حکومتی شدن، از شهر بیرون شد. در بین راه گفتن خب ما با این اسب ها اگر بخواهیم جلو برویم مشکلاتی ممکنه برای ما ایجاد بشود. و اسب ها رو رها کردن پیاده شد. به چوپانی رسیدن گفتن خب شما آدرسی ازش خواستن، شیری داری، آبی داری؟ به هر حال اون چوپان باشون همکاری کرد و ازش خواستن که اینها رو لو ندهد و اطلاع رسانی نکنن. چوپان هم گفت به هر حال حاضر شد که با اینها همکاری کنن و دردسری درست نکنن. چوپان به دست و پای آنها افتاد و بوسید و اجازه خواست که گوسفندا رو به صاحبانش بده و او هم با اینها بیاد. چوپان و سگش هم آمدن و به هر حال این شش نفر شدن هفت نفر و با سگشون هشت نفر. این قول سوم رو روایت امیرالمومنین علی علیه السلام تأیید میکنند. تا اینکه به هر حال اونها قبض روح شدن به وسیله فرشته مرگ. خداوند دستور داد اینها یه قبض روح موقت شدن و به خواب رفتن و بعد بیدار شدن و جریاناتی که تکرار شد. در اینجا بیان کردن که این غار در کدام یک از کشورها و در کدام یک از مناطق وجود دارد. یک قول این است که در ازمیر ترکیه در شهر افسوس خرابه هاش باقی هم و غارم نزدیک این شهر است. قول دومم این است که این در شهر عمان پایتخت اردن در روستای به نام رجیب وجود دارد. حالا به هر حال داستان شگفت انگیز اصحاب کهف همهش دارای نکات آموزنده است که هر کسی میتوند از اون استفاده کند. والسلام عليكم ورحمة الله.